سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شادی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مژده نجات که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خداوند.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده. سلام و درود به همه شما خوبان. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت، خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. خوبان فارس زبان، سلام و صبحتون بخیر. من شاهین هستم و شما صدای من رو از برنامه صدای حیات میشنوید. با چهارمین اپیزود از فصل پنجم، آرزومند اوقاتی پر از شادی و برکت برای شما خوبان هستم. این اپیزود در اسفند ماه سال 1401 شمسی مقارنه با مارچ 2023 میلادی تقدیم حضورتون میشه. راه‌های ارتباط با این برنامه رو براتون عرض می‌کنم از طریق ایمیل info@bargozdegan.net و آیدی تلگرامی که در بخش توضیحات یا دیتیل همین پادکست براتون قرار دادیم. میتونید با ما در ارتباط باشید. ما همچنان نیازمند شنیدن پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان هستیم. بدون اتلاف وقت میریم ببینیم که صدای حیات امروز با خودش برای ما چه داره. خداوندا شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و قبل از هر چیز یک سرود بسیار زیبا رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
غوغا و شور این جهان نامد کند از دل نهان، لیکن تویی نیکو شبان، ظاهر کنی خود را. خودخواهی و کبر و غرور از من نما یک بار دور، گردان تو قلبم پر سرور، خواهم از دل تو را.
این روح سرگردان من، این قلب نافرمان من، درآی و کن درمان من، فرمان برم جانا.
گر این دل هست عیسی شود، هر چیز رو احزا شود، زشتی روم زیبا شود، تازه شود دنیا. سر تا سر قلبم اگر از آن تو باشد دگر چیزی نخواهم ای پدر. پس ای خدا بیا.
موضوع برنامه امروز ما غضب و خشم خدا هستش. در اپیزودهای قبلی در رابطه با پیشدانی خدا و یا پیشبرگزیدگی یا خواندگی خدا صحبت کردیم. در این اپیزود میخواییم در رابطه با خشم و غضب خدا صحبت کنیم. همه این چیزهایی که داریم میشنویم یک یادآوری خوب از این ویژگی های متمایز کننده شخصیت خدا هستش. در اپیزودهای قبلی ما به بخشهایی از صفات خدا پرداختیم که حتی گفتیم که در دنیای مسیحیت هم نسبت به درک اون موضوع بسیار انحراف و تعالیم غلطی وجود داره و زمانی که یک چنین اتفاقی میفته برای هر خواننده کتاب مقدس و یا هر دنبال کننده ایمان مسیحی، بخش‌های بزرگی از کتاب مقدس همیشه در یک ابهام و پیچیدگی قرار می‌گیره. همه ما به خوبی این نکته رو می‌دونیم که در رابطه با صفات و ذات خدای کتاب مقدس نکات بسیار زیادی وجود داره. با وجود اینکه با همدیگه یک مقدمه رو در رابطه با شناخت خدا آغاز کردیم، اما فکر کنم برای همه ما یک تجدید حافظه خیلی خوبی رو ایجاد کرده باشه. پس چیزهایی که اینجا داریم یک یادآوری خوب از ویژگی‌های خدا درون شخصیت خودش است. در اینجا میخوام یک نکته خیلی مهم رو در ابتدای راهی که با هم دیگه داریم بهتون یادآوری بکنم که هیچ مطالعه ای از شخصیت خدا بدون مطالعه خشم و غضب خدا کامل نیست. چون خدا به طرز نامحدودی مقدس و پاکه و از گناه و بی‌عدالتی متنفره، پس خدا نمیتونه نسبت به گناه بی‌تفاوت باشه. در خدا خشمی مشخص و ثابت نسبت به هر چیز نامقدس وجود داره. این غضب الهی با هر چیزی که در طول کتاب مقدس میبینیم که با عدالت و قدوسیت خدا مطابقت نداره مخالفت میکنه و واکنش نشون میده. معمولا تفکر مردم در دنیای مدرن امروز در رابطه با خشم و غضب خدا یا در رابطه با مسئله داوری و همه اینها خب بسیار تغییر کرده و افراد در ذهن خودشون بسیار در این قسمت سعی کردن که پسرفت بکنن و حتی گاهی واژه‌ای به نام خدا رو اصلا کلن از زندگی خودشون حذف کردن و حس میکنن که خب وقتی این واژه و مفهوم از زندگیشون بره بیرون، تمام سوالات جانبی و حواشی اون چیزی که موضوعی به نام خدا رو در بر میگیره هم میتونه باهاش بیرون بره و دیگه وجود نداشته باشه. اما وقتی که ما به جای اینکه مسئله رو حل بکنیم صورت مسئله رو پاک میکنیم، مطمئناً به حل مشکل درون خودمون هیچ کمکی نکردیم. اما کتاب مقدس صرفاً نمیخواد در رابطه با یک وجه از شخصیت و صفات خدا با ما صحبت بکنه، میخواد یک شناخت کامل رو به ما بده، یعنی از دریچه های مختلف و از زوایای مختلف خدای کتاب مقدس رو به ما معرفی بکنه. به همون اندازه‌ای که فیض در خدا واقعیه، محبت خدا حقیقیه، به همون اندازه هم کتاب مقدس میخواد بگه که خشم و غضب خدا حقیقیه و صرفاً یک سیاه نمایی نیست. اما اگر بخوایم غضب الهی رو در صفات خدا تشبیه بکنیم، شاید اون رو براتون بتونم به یک زمینه مخملی سیاه رنگ تشبیه بکنم مثل زمانی که شما وارد یک جواهر فروشی میشید و الماس و جواهراتی رو میبینید که به شدت داره میدرخشه و یک جذبه خاصی رو در چشمان شما ایجاد میکنه و حتی انقدر شیفته میشید که برید اون رو بخرید. اما زمانی که خود اون جواهرات رو شما برای بررسی کردن جواهر فروش به دستتون میده، وقتی از اون زمینه مخملی سیاه رنگ یا اون زمینه تیره رنگ معمولا خارج میشه، دیگه شاید اون برجستگی و تلألو رو برای شما نداشته باشه. یعنی همون جواهراتی که شما تا چند لحظه پیش آنچنان از دیدنش شیفته شده بودید که حتی حاضر بودید اون رو بخرید، اما وقتی که از اون زمینه خارج شد، شاید دیگه حس میکنید نه، این خیلی اون چیزی که فکرشو میکردید نیست. و همین خاطر جواهر فروش ها خیلی آدم های باهوشی هستن و اکثرا وقتی نگاه میکنید به ویترین های جواهر فروش ها از زمینه های خیلی تیره رنگ استفاده میکنن تا بتونن اون الماس، اون انگشتر، اون جواهر رو به یک تلألو و درخشش برسونن. یادتون میاد که پولس به تیموتائوس چه نصیحتی کرد؟ گفت که تمامی کتب از الهام خداست. پس وقتی صفاتی مثل پیش برگزیدگی و یا پیشدانی خدا رو برمی‌داریم و روی این زمینه سیاه رنگ قرار میدیم، باعث میشه تا محبت حقیقی خدا آشکار بشه و اون رو به درخشش در میاره. و این همون چیزیه که باعث میشه ما این سرود رو بتونیم بلند کنیم، بگیم فیض عظیم مسیحا نجات داده مرا.
مسیحا نجات داده مرا، سرگردان و کوری بودم، اکنون بینم او را.
چون کسانی که قادر به تشخیص این مفاهیم نیستند، کسانی هستند که فقط و فقط به خودشون و به اولویت‌های خودشون اهمیت میدن و در نهایت در جایی به نام جهنم قرار خواهند گرفت. اونها کسانی هستند که شایسته داوری هستند، شایسته چیزی هستند که حالا این زمینه سیاه رنگ داره در مقابل درخشش اون جواهری که ارزش و اهمیتش رو نتونستن متوجه بشن داره نشون میده. پس وقتی به موضوعی مثل خشم و غضب خدا میرسیم، فهمیدن این که غضب خدا چه کاربردی در برنامه و نقشه خدا و یا حتی ذات خود خدا برای ما داره بسیار مهم و حیاتیه. یک پذیرش درست، یک ایمان صحیح باعث میشه وقتی ما به موضوعی مثل فیض خدا میرسیم، پر از هیجان پرستش و روح شکرگزاری نسبت به خدا بشیم. چون چیزی که لیاقتش رو داریم دریافت نمی کنیم، بلکه چیزی که لیاقتش رو نداریم به ما داده میشه. و این باعث میشه هر باری که کتاب مقدس رو بر میداریم و اون کلام رو مطالعه میکنیم، محبت و فیض خدا رو میخونیم، حس میکنیم که قلبهای ما داره الان از سینمون بیرون میزنه. مطمئنن اگر به من میگفتید که خدا تو رو خیلی محبت کرده و من هیچ اطلاعی از اون خبر بد و سقوط انسان نداشتم، مطمئنن این موضوع برای من خیلی سپرایز کننده و یا تلالو و برجستگی نداشت. شاید به چشماتون نگاه میکردم و بهتون میگفتم خب که چی؟ اما زمانی که من گفته شد من یک فرد محکوم و زیر لعنت گناه هستم و شایسته خشم و غضب خدا و داوری خدا هستم، اون وقت بود که در مقابل این غضب و خشم خدا که حقیقی بود، پیغام فیض و بخشش خدا برای من بسیار تلألو و برجستگی پیدا کرد. مطمئناً این اتفاقیه که نه در ذهن من فقط، بلکه در ذهن تک تک شما برادران و خواهران عزیز ایماندار گفته. همراهان گرامی، خدا رو شکر برای وجودتون، ممنون از اینکه صدای حیات رو میشنوید. ما با چهارمین اپیزود از فصل پنجم با عنوان خشم و یا غضب خدا در خدمتتون هست. میریم با هم دیگه به یک سرود بسیار زیبا گوش میدیم و دوباره به بحث خودمون برمیگردیم.
ز بالا میرسد نورش بر قلب من، گرما میدهد به مهر روحش جان سرد من. بنیادم از آن اوست، بیمارم طبیبم اوست، امید و عشق و معرفت ز کوی اوست. بنیادم از آن اوست، بیمارم طبیبم اوست، امید و عشق و معرفت از آن اوست. پیش می رویم با سرود مهر، با سرودی از جانب بهشت. ما شهروندان آسمان، فارقیم از موت جهان. به بالا به اعلا به اوج خرد، به بالاترین جایگه خوانده ات. به غیرت برو در رهش که خدا، به غیرت برای تو جان داده است، به غیرت برای تو جان داده است.
آمین. خدا رو شکر برای وجود خدایی این چنین که غیرت خودش رو برای نجات ما انسانهای گناهکار این چنین با فدا کردن جان یگان فرزندش به ما نشون داد و اثبات کرد، و نه تنها اینکه گناهان ما رو بخشید و اون به ما تولدی تازه در روح و حیات مسیح و کلامش بخشید. عزیزان، اوج خرد بود که از گروه بسیار خوب آوای روح تقدیم حضورتون شد و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. دقیقاً در یک چنین زمانی بود که من هم مثل شما دیگه سمت صلیب فقط راه نرفتم، بلکه دویدم. یادم حتی به خودم گفتم این تنها سمتیه که من حاضرم به سمتش فرار کنم، یعنی سمت عیسی مسیح. میخوام بهتون اعتراف کنم که من فرارهای زیادی در زندگی داشتم، اما فرار به سمت عیسی مسیح تنها فرار درست زندگی من بود. بله، من به سمتش دویدم تا وارد زخمهای شفابخش اون بشم و در آغوش اون که بر روی صلیب دستهای خودش رو باز کرده بود خودم رو پناه بدم. پس میبینیم که برای درک قدوسیت خدا، مطالعه خشم و غضب خدا یک بخش ضروری از ذات و صفات خداست و همچنین مقطعیه که باعث میشه تا ما فیض، محبت و رحمت خداوند رو که توسط عیسی مسیح به ما عطا شد گرامی بداریم و قدر و ارزشش رو بیشتر بفهمیم. بله، واژگان زیادی هستند که در عهد عتیق در کتاب مقدس به معنی خشم و غضب خدا ترجمه شدن. در اینجا چند تا از این واژه ها رو بهتون معرفی می کنم تا بیشتر بتونید با مفهوم خشم و یا غضب خدا آشنا بشید. چون ما معمولا فکر می کنیم که خشم و یا غضب به معنی اینه که یک نفر عصبانی شده یا به کلی از کوره در رفته. اما می خوام بهتون نشون بدم که چقدر تفاوت در ذهن ما و ذهن خدای کتاب مقدس وجود داره. مفهوم اصلی غضب یا خشم یعنی داغ شدن و یا مشتعل شدن. در کتاب اعداد باب 25 آیه 3 زمانی که قوم اسرائیل دچار بت‌پرستی میشه، کتاب مقدس در رابطه با خشم و غضب خدا از این واژه استفاده میکنه. آیه 3 به ما اینطور میگه: و اسرائیل به بعل فقور ملحق شدند و غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شد. و یا در کتاب زکریا باب 1 آیه 15 اینطور میخوانیم: و بر امتهای مطمئن سخت غضبناک شدم، زیرا که اندک غضبناک میبودم، لیکن ایشان بلا را زیاد کردند. واژه‌ای که در این آیات به مفهوم خشم و غضب خدا به کار رفته به معنای تلخ شدن هست. در واقع به یک خشم شدید اشاره میکنه. همچنین در جایهایی هم مشاهده میکنیم که این واژه با معانی کلماتی مثل زهر و یا نیش که به مفهوم کشنده بودن هستش استفاده شده. وقتی که این خشم و غضب الهی ریخته میشه، خیلی وقتها میبینیم که حتی مرگباره. در بخش هایی از کتاب مقدس به عنوان حرارتی که از سوراخ های بینی یک حیوان داره خارج میشه و بسیار خشمگینه و آماده ی حمله کردنه استفاده شده. اما میدونید این به اون معنی نیست که خدا کنترل خودش رو از دست میده و حالا این خشمه که داره خدا رو کنترل میکنه. ما به عنوان یک انسان معمولا وقتی در شرایط خشم و غضب قرار میگیریم کنترل خودمون رو از دست میدیم، اما در خدا این چنین نیست و اتفاقا همین خصیصه خداست که موجب میشه تا غضب و خشم خدا بسیار ترسناک باشه. خدای کتاب مقدس نمیخواد نقش یک آدم عصبانی یا خشمگین رو برای ما بازی کنه تا صرفاً ما رو از اون داوری وحشتناک یا از اون آتش جهنم بترسونه. میخوام بدونید که اتفاقاً این صفت خدا کاملاً حساب شده، کاملاً دقیق و کاملاً ضروریه.
سلام خدمت برادرشاهین عزیز. راجب سوالی که پرسیدید راجب خشم خدا، من فکر میکنم که در واقع این خشم مثل صفات دیگه در واقع وجود داشته، همونطور که مثلا محبت وجود داشته. اینکه حالا اینو بخوام از نگاه خودم بگم، توی گاهی اوقات عهد عتیق رو من میخوندم به نظرم اینطور، حتی اوایل ایمانم وقتی عهد عتیق رو میخوندم به ظاهر شاید خدای خشنی میومد، وقتی که عهد جدید رو میخوندم در واقع میدیدم که مثلا خدای خیلی رحیمه، ولی هر چقدر بیشتر در واقع آشنا شدم دیدم که همون خشم در واقع در عهد عتیق هم خشم خالی نبوده. این نگاه من بوده که شاید اوایل اون رو درک نمیکردم. خیلی اوقات فکر میکردیم که خدا داره زندگی ما رو مثلا خراب میکنه یا همیشه خشم و غضبش برای ماست. به نظرم غافل از این بودیم که بارها و بارها شاید ما داشتیم هدایت میشدیم توسط چیزهای مختلف و نسبت به اون بی‌اعتنایی.
خشم خدا مقدس است و همواره به حق است. خشم خدا واکنشی الهی نسبت به گناه و نااطاعتی انسان. ما که همیشه صحبت از خدای محبت میکنیم، اما این خشم چیست؟ خشم خدای قدوس؟ خدایی که از گناه متنفر است و ذات پاک و قدوسش اجازه نزدیکی به هیچ گناهی رو نمیده. خداوند رحمان و کریمه، دیر غضب و بسیار رحیم، تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. خدا راهی برای دسترسی به لطف الهی فراهم نمود، یعنی توبه، که خشم خدا رو از روی گناهکار برمی‌داره.
وقتی من با خشم خداوند آشنا شدم، قبل از ایمانم همیشه فکر می‌کردم تو تصوراتم که یک خدایی هستش که یک چوب دستی آتشین دستشه و منتظر الان بزنه طرف و پودر رو نابودش بکنه. ولی وقتی با مسیحیت آشنا شدم و دیدم که خدایی که در تصور من بوده غلط است و امروز این خدایی که در مخصوصا این پیغام باهاش آشنا شدم، خدایی که ما به اسم پدر اونو میخونیم، اون رابطه صمیمی که بین پسر و پدر هست کاملا فرق داره. امروز فهمیدم که این داوری ها بر حق هستش و هر خشمی که از طرف خداوند برای ما باشه، این خشم ها، تنبیه ها، تعدیب ها برای رشد ما هست.
اون زمان توی اون مذهب ما خدایی رو داشتیم که حتی اگر فراموش میکردی نامش رو به کار ببری، از تو خشمگین میشد. گاهن همون لحظه از تو تقاص میگرفت و یا گاهن در به مرور توی زندگیت تو باید منتظر این میبودی که خشم خدا تو رو دربر بگیره و حالا چه ضربه ای بخوری معلوم نبود. این از تعالیمی بود که به ما داده بودن، خدای خشمگین، خدایی که اگر طبق میل او و اراده او عمل نکنی به بدترین شکل ممکن تو رو مجازات میکنه. خدا رو شکر که این اجازه رو به من داد که اونو بشناسم و در شناخت حقیقی او آزاد بشم. خدایی که الان دارم، پدری که الان دارم، پدریه که با تمام اشتباهات، با تمام خطاهایی که مرتکب میشم، هر روز منتظر منه.
در این دل تشنه من جاری ساز چشمه، به قلبم بیا ای عیسی که باشد جایگاهت. ای خداوند چقدر پشیمانم، حیاتم بخشا از خلد بری. چه کس دیده یا شنیده چنین محبتی که ظاهر کرد پشیمانم، ای من بیام به تو پناهم، حیاتم بخشا از خلد بری.
بله، خب در این قسمت از برنامه خدمت برادر بسیار عزیز برادر نهمیا اردوان هستیم و از همینجا به برادرمون سلام عرض میکنیم. خوشحالیم که دعوت ما رو برای این برنامه پذیرفتن.
منم سلام عرض ادب دارم، ممنونم شاهین جان، خدا برکت بده. سلام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان، خواهران و برادران عزیزم هر جا که هستن. مرسی که این فرصت رو من دادی، باعث افتخارم در خدمت شما هستم.
برادر، همونطور که مطلع هستید ما در این برنامه در رابطه با خشم و غضب خدا داریم صحبت میکنیم. میخواییم برای شنوندگان صدای حیات بگید که اگر ما یک مفهوم کتاب مقدسی رو در رابطه با این صفت از خدا در نظر بگیریم، کتاب مقدس در این زمینه به ما چه میگه؟
موضوع خیلی جالبیه و سوال خیلی خوبی رو داری مطرح میکنی، چون معمولا وقتی که با افراد صحبت میکنی و میخونن توی کتاب مقدس از خشم و از غضب خدا، تصویری که دارن میگن یک خدای عصبانی، یک خدای بد اخلاق رو داریم به تصویر میکشیم که اونجا نشسته منتظره که ما یک خطایی بکنیم، تا دست از پا خطا کردیم شروع بکنه به تنبیه کردن و مجازات کردن ما. در صورتی که خدایی که کتاب مقدس به تصویر میکشه این نیست. کلام به ما میگه یعقوب رو دوست داشتم و از عیسی نفرت داشتم. باز دوباره اون نفرتی که کلام داره ازش صحبت میکنه اون تعبیر انسانی ما نیستش. همه اینا برمیگرده به بودن و نبودن در انتخاب خدا، در پیشدانی خدا، درسته؟
بله.
و شما خیلی ساده است در حقیقت، شما یا در حیات خدا هستید یا در حیات خدا نیستید. اگر در حیات خدا هستید، تصویری که برات به تصویر کشیده شده، چیزی که داری درش حرکت می‌کنی، یک تصویر ایمانه، درسته؟ چون ایمان خودش دوباره مکاشفه است و مکاشفه رو نمیتونی داشته باشی مگر اینکه در پیشانی خدا بوده باشی و در حیات خدا، درسته؟
بله.
و تمامی آیاتی رو هم که شما در رابطه با غضب بررسی می‌کنی، خیلی جالبه، شما تو که تمام کتاب مقدس عبارت انگلیسی wrath یا غضب رو سرچ بکنی، 34 بار ازش استفاده شده و تمام بافتش هم برمیگرده توی همین داوری. مثلا توی عهد جدید ما نمونه خیلی کوچیک داریم، یوحنا 3:36 میگه آن که به پسر ایمان آورده باشد. ایمان چیه؟ ایمان مکاشفه است، چیزی که بر شما آشکار شده. آن که به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد، و آن که به پسر ایمان نیاورد، یعنی مکاشفهش رو نداشته باشه، درسته؟ حیات رو نخواهد دید، بلکه غضب خدا بر او میماند، درسته؟ یعنی داوری خدا بر او میمونه. چرا؟ چون شما نمیتونی حیات خدا رو داشته باشی مگر اینکه از افکار خدا باشی، نمیتونی پسر رو بشناسی و به او ایمان بیاری مگر اینکه از حیات خدا باشی. میگه پسر رو کسی نمیشناسه جز پدر، و پدر رو کسی نمیشناسه جز پسر، درسته؟
بله.
پس یا یک عبارت دیگه که خیلی مشهوره دیگه در کتاب مقدس، میگه خشم گیرید و گناه مورزید. ساده ترین آیه‌ای که میتونی بهش مراجعه بکنی، ولی وقتی به غضب، به خشم نگاه میکنی، میبینیم مستقیما ارتباط با داشتن مکاشفه، داشتن ایمان و نداشتن ایمان ارتباط داره.
درسته. موضوع خشم که میتونه خیلی روابط رو از بین ببره، ارتباطات رو خراب بکنه و حتی یه سری عکس العمل‌های گناه آلود به وجود بیاره، شادی و سلامتی رو از بین ببره، دارید میگید که خب خشمی که خدا در کتاب مقدس داره از خودش توصیف میکنه یا از این صفت توصیف داره میشه، با خشمی که ما انسان ها میشناسیم تو زندگی روزمره باش برخورد داریم متفاوت هستش؟
کاملا متفاوته. بله. مثلا
بله.
یک جای دیگه پولس رسول تو رساله رومیان باب 1:18 میگه زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. دوباره داوری رو ما داریم میبینیم.
بله.
داوری که بر چه اساسیه؟ بر اساس بی‌ایمانیه. بی‌ایمانی کسانی که با عمل به ناراستی، با عمل به بی‌ایمانی خودشون مانع حرکت ایمان، مانع حرکت راستی کلام خدا، مانع انجام اراده خدا در زندگی افراد میشن، درسته؟ چون آیه 19 دوباره به ما میگه چون که آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است، زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد.
بله.
درسته؟ یعنی تمام اعمال خدا، چیزهایی که خدا را ظاهر می کنه، چیزهایی که خدا را اثبات می کنه، بر ایشان ظاهر می شه که دیگه بهانه ای نداشته باشن که خدا این رو برای ما انجام نداد، وگرنه ما ایمان می آوردیم.
بله.
و نمیتونن ایمان بیارن. چرا؟ چون از حیات خدا نیستن. اگر خاطرتون باشه توی کتاب ارمیا یا از داستان کوزگر صحبت میشه دیگه، درسته؟ کوزگری
بله.
که گل رو ور میداره و گل رو شک میده، و خداوند موسی هم دوباره به همون داستان اشاره میکنه و میگه کوزگر بعضی از کوزه ها، بعضی از ظروف رو برای جلال و بعضی رو برای هلاکت درست میکنه. همونطوری که فرعون تمام معجزات رو دید، تمام کارهای خدا رو دید و نتونست ایمان بیاره، درسته؟
نه.
این غضب خدا، این خدا نشسته بود ببینه آیا فرعون اعمال او رو ببینه بهش ایمان میاره، حالا چون ایمان نیاره خدا از کوره در رفت، عصبانی شد، گفت حالا برم پدرش رو در بیارم.
بله.
درسته؟ چون این تصویریه که امروز داره ارائه میشه.
بله.
ولی به هیچ عنوان اینجوری نیست.
در واقع این خشم نیست که خدا رو کنترل میکنه، خداست که داره این خشم رو کنترل میکنه.
دقیقاً، چون در نقشه خدا نبوده، و چیزی که در نقشه خدا نیست محکوم به نابودیه، محکوم به تخریب شدنه. دوباره توی داستان برزگر و دانه ها درسته میاد میگن که آقا بعضی نیکو مگه نکشی، پس این علف ها از کجا اومده، بریم اینا رو بکنیم. میگه که آقا نه، این کار رو نکنی تا زمان درو، مبادا به گندم آسیب برسونید. درسته؟
درسته.
در زمان درو کاه جمع میشه، با آتش افکنده میشه. چرا؟ چون اصلا از اولش گندم نبود، اصلا از اول قرار نبود اونجا باشه. این دوباره برمیگرده به عدالت خدا. درسته؟ بله. یعنی شما در این پروسه داری عدل خدا رو میبینی.
ببینید خیلی ها حس میکنن که یک نیمه از کتاب مقدس که حاوی عهد عتیق و یک سری جنگ ها و یک سری کشتارهاییه که گفته شده که حتی چهارپایان اون شهرم، حیوانات اون شهرم در واقع باید کشته بشن و از بین برن، خب ایجاد یک چنین تصویری در عهد عتیق با وجود اون خدایی که افراد توی عهد جدید حس میکنن کاملا 180 درجه انگار همه چیزش تغییر کرده و برگشته، چطور در واقع میشه یک توازن و در واقع یک تعادل رو برقرار کرد برای ذهنهایی که یک چنین سوالی دارن؟ حالا معمولا اونایی که کتاب مقدس رو و خدای کتاب مقدس رو میخوان زیر سوال ببرن از یک چنین تصاویری برای دیگران استفاده میکنن تا در واقع باعث تکفیر کتاب مقدس بشه، بگن خدایی که کتاب مقدس علناً داره به تصویر میکشه یک خدای بیرحمه، یک خدای بسیار جباره.
در اتفاق خدا خدای عادلیه.
بله.
درسته. همینو به هم کرده به عدل خدا. در ما در عهد عتیق با شریعت سر و کار داریم. درسته. شریعت نبی این دوره به ما میگه بعد ابراهام که شریعت مثل پلیسیه که شما رو به زندان میندازه.
بله.
درسته. ولی نمیتونه بیرون بکشتون. کارش اونجا تموم میشه. شریعت تنها کاری که میکنه به شما نشون میده که چقدر گناهکاری. درسته؟
بله.
تمام احکام خدا عدله، ولی شما نمیتونی شریعت رو حفظ بکنی. چرا؟ چون انسان سقوط کرده ای. چون اگر یک حکم از احکام شریعت رو زیر پا بذاری، تمامی احکام رو زیر پا گذاشتی.
بله.
اگر دروغ بگی، انگار قتل هم کردی، زنا هم کردی، بر مال همسایه خود طمع ورزیدی و تمام این چیزها. درسته؟ اتفاقا خدا همون خداست، عوض نشده. درسته؟ چون کلام خدا میگه عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همانه. درسته؟ اما این خدا به دلیل اینکه شما قادر نبودی اون رو حفظ بکنی، به دلیل اینکه نمیتونستی این کار رو انجام بدی، خودش سلول خونی رو خلق کرد، حیات خودش رو در اون سلول خونی قرار داد و فرزند یگانه خودش رو به روی زمین فرستاد تا به جای جمیع ما تمام اون کفاره که ما باید هر روز میدادیم رو بده. درسته؟
بله.
کلام خدا میگه او که گناه نبود به خاطر ما گناه شد. درسته؟ او که اصلا معصوم بود، اصلا گناهی در اون نبود، گناهان ما رو بر خودش گرفت و ما رو به مشارکت با خدا برگردون. درسته؟ و این غضبی هستش که دوباره ازش یاد میکنن آی خدا اینجوری. نه دقیقا همینه، دقیقا اون چارچوب عهد عتیق و عهد جدید رو داریم میبینیم ما به تصویر.
حال
هیچ عنوان اینجوری نیست.
حال یک سوال خیلی ساده، آیا میتونیم بگیم که خدای عهد عتیق یک خدای خشمگینه؟
نه، چون فکرم تو همین چیز قبلی گفتیم دیگه، خدای خشمگین نیست. درسته؟ چون برمیگرده به انجام اراده خدا و عدم انجام اراده خدا، داشتن ایمان و فقدان ایمان. درسته؟
بله.
در عهد عتیق انسان قادر به انجام اراده خدا نیست. درسته؟
بله.
چرا؟ چون نمیتونه شریعت رو حفظ بکنه، چون انسان سقوط کرده است. اما تمام اون چیزهایی که در عهد عتیق ما دیدیم در خداوند ما عیسی تحقق پیدا کرد و این بار رو از دوش ما برداشت. ما هنوزم نمیتونیم به اون قوانین زندگی بکنیم. درسته؟ هنوزم اگر فیض مسیح نباشه ما همون داستان رو داریم، همون مشکلات رو داریم. تنها چیزی که فرق کرده الان برای ما نسبت به بنی اسرائیل، خون عیسی مسیحه که بر مذبح خدا برای ما داره شفاعت میکنه.
بله.
به غیر از اون ما هیچ چیزی نداریم. وگرنه شما همونقدر در روز لغزش میخوری که یک اسرائیلی در عهد عتیق لغزش میخورد، همونقدر وسوسه میشه که یک اسرائیلی در عهد عتیق وسوسه میشد، همونقدر در آزمون ها میفتی که در عهد عتیق بودش، هیچ فرقی نمیکنه. شما امروز هم نباید دروغ بگی، امروز هم نباید زنا بکنی، امروز هم نباید دزدی بکنی، ولی یک نگاه تو دنیا بکن، حتی تو دنیای مسیحیت بکن، ببین چقدر از این اتفاقا داره میفته.
دقیقاً.
آیا انسان عوض شده که خدا بخواد عوض بشه؟
درست. پس میتونیم بگیم که این خشم توی خدا کاملا موثقه و میتونیم بگیم ابزار و در واقع اون میتونیم بگیم یک بخش از صفت خداست که اون بی ایمانی رو و اون نااطاعتی رو برجسته میکنه، یعنی به نوعی آلارمیه که اجازه میده که ما بفهمیم که بر طبق اراده خدا در واقع داریم حرکت نمیکنیم.
بله.
و فکر میکنم این تفاوت دیدگاه بیشتر همون جوری که خودتون هم گفتید به خاطر اینه که کلن تو دایره المعارف ما انسانها خشم یک چیزیه که شاید منجر به بدرفتاری بشه، منجر حتی به یک قتل بشه، منجر به قطع یک ارتباط بشه، ولی خب ما میبینیم که از همین انسانی که خدا خودش خلق کرده بود ازش به خاطر اون رفتارش ناراحت میشه، او رو مورد مجازات و داوری قرار میده و حتی او رو اخراج میکنه از باغ عدن، کسی که پسرش بود، ولی در نهایت میبینیم که خب باز هم این خود خداست که داره به دنبال اون انسان سقوط کرده داره میاد. پس فقط خشم نیست که در خدا وجود داره.
نه. بله، دقیقه، عدالت، محبت، پدر بودن، فراهم کننده بودن، شفا دهنده بودن، تمام این چیزها رو ما نادیده میگیریم. یه چیزی که در این زمان در دوره ما در دوره عصر کلیسای لاودیکیه، وقتی که شما کتاب مکاشفه رو میخونی در اشاره به کلیسای لاودیکیه، بله، اون مشخصاتش رو دیگه خاطرتون هست دیگه.
بله.
که فقیر، مسکین، کوره، اما ادعای همه چیز رو داره، میگه من هیچ نیازی به هیچ چیز ندارم، از همه چیز غنی هستم و و و. توی کتاب شرحی بر هفت دوره کلیسا بعد ابراهام در مورد اصل کلیسا لاودیکیه و در مورد غضب خدا اینطور میگه، میاد اول توضیح میده که کلیسای لاودیکیه مستمنده، با اشاره به آیه‌ای که در باب 3 کتاب مکاشفه هست.
بله.
درسته. من از روی متن میخونم که دقیقا بتونم این مطلب رو به اونجوری که هستش برسونم.
بله.
شاید یه خورده طولانی بشه، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
در پاراگراف 115 صفحه 532 از کتاب شرحی بر هفت دوره کلیسا بعد ابراهام اینطور میگه، میگه خدا میگوید که این کلیسای لاودیکیه مستمند است. این عبارت از ریشه یونانی دو کلمه به معنای تاب آوردن یا متحمل شدن و محنت است و هیچ ارتباطی با مشقت‌ها و سختی‌هایی که بر یک مسیحی راستین نیاید ندارد. پس شما دو تا تصویر متفاوت رو دارید می‌بینید. چون خدا یک مسیحی در آزمایش را خوشابحال می‌خواند و رفتار او را در شادی در حالی که مستمند و مسکین توصیف شده است. چقدر عجیب، در این دوره فراوانی، در این دوره پیشرفت، در این دوره وفور چطور میتواند مشقت‌ها و سختی‌ها باشد؟ چون یه چیز دیگه است که به خدا نسبت میدن، میگن خدا بلد. چطور میتونه بشینه ببینه که آقا این همه بلا تو دنیا داره نازل میشه و هیچ حرکتی نکنه؟ درسته؟
بله، دقیقاً.
میگه خب این عجیبه، اما در این عصر فرصت و در این عصر فرصت و فراوانی وقتی همه بسیار دارن و بسیار هم میتوان داشت، با تمام اختراعاتی که مربوط به کار ماست و خیلی چیزهایی که ما لذت و شعف ازش میبریم، ناگهان میبینیم که بیماری روانی چنان شیوع پیدا میکند که کل کشور را در مرز هشدار قرار میدهد. وقتی همه باید خوشحال باشند در حالی که حقیقتاً چیزی برای خوشحال بودن وجود ندارد، میلیون ها نفر دارن شفا از آرام بخش استفاده میکنند، صبحا چندین قرص مصرف میکنند و به دکتر میروند، وارد مؤسسات و انجمنها میشوند و تلاش میکنند که ترس ناشناخته خود را با الکل از بین ببرند. درسته؟
بله.
برای اینکه من کوتاه کنم میام به بخش دیگه که مربوط هستش و میگه و جهان آنقدر در تاریکی فرو رفته که میتوان این عصر را عصر روانپزشکان نامید. این دوره فخر میفروشد ولی نمیتواند از آن پشتیبانی کند. فریاد صلح دارد اما صلح و آرامش در آن نیست. فریاد میزند که فراوانی عظیمی در همه چیز دارد اما مدام در اشتیاق و آتش نارضایتی میسوزد. میخوام به این نقطه برسیم. در اشعیا 57:1 و خداوند میگوید که برای شریران سلامتی نخواهد بود. شریران کیان؟ کسانی که از افکار خدا نیستند. بله. درسته؟
بله.
و همونها هستن که خشم و غضب و ناعدالتی و همه این چیزها رو به خدا نسبت میدن. درسته؟ در پاراگراف 118 بعد از رام ادامه میده، میگه آنها مسکین هستند، این یعنی اونها قابل ترحمند، اونها ترحم رو مذمت میکنن، پر از غرورن، در داشته هاشون خودنمایی میکنن، اما آنچه دارن در آزمون زمان باقی نخواهد ماند. آنها به جای بنا کردن بر روی صخره مکاشفه کلام خدا، همون بحث اولمون یعنی ایمان،
بله بله،
گفتیم که خشم و غضب خدا و اون نفرت و محبت خدا به پیشدانی خدا، پیشبرگزیدگی خدا، ایمان ما، با آیه هم که در یوحنا خوندیم گفتش که هر که بر پسر خدا ایمان بیاره و مکاشفه داشته باشه، درسته؟
بله.
حالا اینجا دقیقاً ابراهیم داره برمیگردونه همه این چیزها رو که خوندیم قبلش، میگه اونها به جای بنا کردن بر روی صخره مکاشفه کلام خدا بر روی شن و ماسه بنا شدن. به زودی زلزله میآید، به زودی طوفان غضب خدا، همون خشم خدا که ازش صحبت کردیم، در داوری خواهد آمد. درسته؟ بله. پس برمیگردیم نقطه مقابل ایمان میشه بی ایمانی و نتیجه چیه؟ نتیجه اون داوریه. درسته؟
بله.
و سپس تخریب ناگهانی میآید و صرف نظر از تمام تدارکات جسمانی ایشان، همچنان برای هر چیزی که بر زمین میآید آماده نخواهند بود. حالا برن هزاران به قول خودم بانکر ضد زلزله و ضد بمب اتم در اعماق زمین برای خودشون درست بکنن، نبی میگه آقا هیچ کدوم اینا فایده نخواهد داشت.
درسته.
پس میبینیم که محبت خدا، غضب خدا، نفرت خدا، همه اینها برمیگرده به بودن یا نبودن در پیشدانی خدا. میتونیم آیهی که در این رابطه هست رو، یا آیه بسیار آشنایی برای ما، در رومیان باب 8 آیه 29 میگه زیرا آنانی رو که از قبل شناخت، این قبل که یه رساله افسوسی هم با میگه پیش از بنیان عالم، درسته، ایشان را نیز پیش معین فرمود، اونایی رو که شناخت از پیش برگزید. برای چی؟ تا به صورت پسرش متشکل شوند، درسته، تا اون نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. این محبت خدا برای پیش برگزیدگان و برای کسانی که از حیات خدا هستند، درسته؟
بله.
و هر کسی که در پیشدانی خدا، در پیش برگزیدگی خدا، در افکار خدا، در حیات ابدی خدا نیست، درسته؟
بله.
محکوم به فنا. چرا؟ چون هرگز از افکار خدا نیامده و در نهایت تنها چیزی که باقی مونه افکار خداست. که ما
بله.
در اول قرنتیان میخونیم خدا در اورشلیم چیه؟ در اورشلیم جدید کل در کل خواهد بود، خدا در همه و در همه جا خواهد بود، کلا خدا و در همه خدا خواهد. امیدوارم که تونسته باشم مطلب رو برسونم.
بسیار عالی و کامل بود برادر نهمیا، بسیار ممنون هستیم از اینکه این وقت گرانبها رو به ما دادید. خدا بهتون برکت بده، خیلی خوشحال شدیم و امیدواریم در برنامه‌های بعدی هم باز هم بتونیم از صحبت‌های شما، از نظرات شما استفاده کنیم. مطمئناً برای همه ما اون چیزی که کتاب مقدس میگه ملاکه، اصلاً صدای حیات میخواد بگه که کلام خدا در رابطه با این سوال‌ها و چالش‌های تعلیمی دنیای مسیحی چه میگه. به هر حال ممنونیم از اینکه وقت دادید، خداوند بهتون برکت بده برادر.
مرسی، ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتی. در ادامه راه براتون آرزوی موفقیت و پیروزی میکنم. امیدوارم که راستی کلام خدا توجه ما رو جلب بکنه و همیشه در نور کلام آشکار شده خدا در این دوره که توسط یک نبی اثبات شده به ما سپرده شده حرکت بکنیم و اینطوری بتونیم واقعا مفهوم شما رساله های نوشته شده از جانب ما و خوانده شده توسط جمعی مردم هستید رو به نمایش بذاریم. خدا بهتون برکت بده.
ممنون برادر، خدا نگهدار.
ز آسمان آید نوای شبان، ز اعلی رسد تابش بیکران، برون کنون پاز بند گناه، روان شو به جایی که عیسی تو را داده را. به بالا به اعلا به اوج خرد، به بالاترین جایگه خوانده اند. به غیرت برو در رهش که خدا به غیرت برای تو جان داده است، به غیرت برای تو جان داده است. ز بالا میرسد نورش بر قلب من، گرما میدهد به من روحش جان سرد من. بنیادم از آن اوست، بیمارم طبیبم اوست، امید و عشق و معرفت ز کوی اوست. بنیادم از آن اوست، بیمارم طبیبم اوست، امید و عشق و معرفت از آن اوست.
بسیار سپاسگزارم عزیزان که تا به این لحظه از برنامه با من همراه بودید. خداوند بهتون برکت بده. امیدوارم آنچه را که توسط کلام زنده خدا و تاریخ با هم دیگه دیدیم باعث برکت و بنای شما بشه و بتونه برای ایمان شما یک تشخیص صحیح رو به بار بیاره. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. تا هفته بعد همه شما عزیزانم رو به خداوند میسپارم. لطفاً مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگهدار.